ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایران ثانیه هایی است که وارد بامداد پنجشنبه سوم اردیبهشت 1394 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم حسن جعفری همراه میشیم و مشروع اخبار.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در دو مرحله با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردند و قرار است این مذاکرات روز پنجشنبه با شرکت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اندونزی سفر کرده است روز چهارشنبه گفت که ایران برای حل مسئله هسته‌ای عزم راسخ دارد. آقای روحانی در سخنرانی خود در مراسم یادبود اجلاس سران آسیا آفریقا گفت ایران در حل معضله پیش آمده هسته‌ای به عنوان گام نخست عزم راسخ دارد که تمامی تلاش و ظرفیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بیش از گذشته به کار گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که حسن روحانی در حاشیه این اجلاس با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرده است. به رغم مخالفت دولت حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز چهارشنبه گفت چون این طرحی میتواند به انسجام ملی ایرانیان آسیب برساند. با این حال کلیات این طرح با 149 رأی مثبت به تصویب رسید. بر پایه طرح جدید به جای شهرستانها محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخاباتی محسوب خواهد شد. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی که روز جمعه به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی ایراد می‌کند، از عبارت نسل کشی استفاده نخواهد کرد. آرام هامپاریان مدیر جامعه ارمنی‌های آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت در جلسه‌ای که شماری از مقام‌های کاخ سفید با آنها داشتند، صراحتاً گفته شده که باراک اوباما در نطق جمعه‌اش از عبارت نسل کشی استفاده نخواهد کرد و این موضوع به گفته او باعث خشم ارامنه آمریکا شده است. شماری از کشورهای اروپایی کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی در 100 سال پیش را نسل کشی امپراتوری عثمانی می‌دانند، اما دولت آمریکا تا کنون از این اصطلاح استفاده نکرده است. در آغاز هفته زمین پاک در ایران، اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفته است که سالانه 1 تا 1.5% از جنگل‌های کشور از بین می‌رود و به گفته او با این روند ظرف 75 تا 100 سال آینده تمامی جنگل‌های ایران نابود خواهد شد. روز چهارشنبه روز جهانی زمین نام داشت، اما در ایران از این روز هفته زمین پاک آغاز می‌شود. به گفته مقام‌های فرانسوی، یک مرد الجزایری که قصد داشته به 1 یا 2 کلیسا در این کشور حمله کند، در پاریس بازداشت شده است. برنار کازنوو وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه گفت که این فرد 24 ساله روز یکشنبه بازداشت شده و سرویس‌های اطلاعاتی از مدت‌ها پیش از قصد او برای رفتن به سوریه با خبر بودند. وزیر کشور فرانسه همچنین گفت که در بازرسی از خانه و خودروی این فرد، سلاح‌های جنگی، مهمات و جلیقه ضد گلوله کشف شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله خبری. کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر نسبت به توافق احتمالی هسته‌ای با ایران ابراز بدگمانی کرد. گزارشی را در همین باره از واشنگتن تقدیم شما خواهیم کرد. وزیر کشور ایران میگوید برای ادعایش در مورد ورود پولهای کثیف به انتخابات سند و مدرک دارد.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه.
هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران در مورد کمک این کشور به شورشیان حوثی در یمن. گزارشی رو در همین باره تقدیمتون خواهیم کرد. گزارشی درباره اعتراضات کارگری، این بار کارگران مخابرات روستایی را در ایران خواهید شنید. و لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا و اروپا روز چهارشنبه تب داغی داشت و با حبیب روشنزاده، گزارشگر کهنه‌کار در آمریکا همراه خواهیم شد و مروری بر این بازی‌ها خواهیم داشت. اما کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بدگمانی عمیق خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و نگرانی خود را از ضعف‌های توافق اولیه هسته‌ای نیز ابراز داشت. رئیس و اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نشستی که برای ادامه بررسی کاستی‌های توافق اولیه تشکیل شد، جملگی تصریح کردند که در امر اجرای دقیق توافق نهایی به رهبران دولت ایران اعتماد ندارند. چندین تن از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همچنین خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
همزمان با آغاز دور جدید و احتمالاً نهایی گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بار دیگر بدگمانی خود را نسبت به توافق اتمی ابراز کردند. روز چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که برای ادامه بررسی گفتگوهای هسته‌ای و کاسی‌های توافق اولیه برپا شد، نمایندگان بر دو نکته تأکید کردند. یکی عدم اطمینان به رهبری جمهوری اسلامی ایران و دیگری لزوم آزادی فوری شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند.
The issue of inspections and verification will be central to how Congress judges any final agreement.
رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی در آغاز این نشست تصریح کرد که موضوع بازرسی و راستآزمایی نکته اصلی داوری کنگره در مورد توافق نهایی خواهد. آقای رویس از نمایندگان ایالت کالیفرنیا موارد مهم بازرسی‌ها و راستآزمایی‌ها را که از جانب ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا و گزارش خواهد شد برشمرد و بدگمانی خود را نسبت به موفقیت آن ابراز کرد.
ایران's long history of clandestine activity and in transit.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد که پیشینه طولانی دولت ایران در فعالیت‌های پنهانی و عدم شفافیت آن در فعالیت‌های اتمی اعتماد آمریکا به هیئت حاکمه ایران را سرد می‌کند. آقای رویس افسود هنوز مرکب توافق نخستین خشک نشده بود که بار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا به رهبری رهبر جمهوری اسلامی در تهران تنین انداخت. رویس دولت ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که در واقع نیرنگ پایه اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته نیز دولت ایران را به یک بازیگر بد در صحنه جهانی توصیف کرد. الیوت انگل گفت در حالی که گفتگوهای هسته‌ای با ایران جریان دارد، نگران کننده است که در همان حال دولت آن کشور بازیگری بد در عرصه جهانی است. او در این زمینه به ادامه حبس شهروندان آمریکایی در ایران اشاره کرد.
We cannot trust Iran and I see no convincing evidence that we can verify them sticking to the final deal.
تد پو عضو دیگر کمیته نیز گفت عدم اعتماد به ایران تا هنگام نتیجه توافق نهایی ادامه خواهد یافت.
The history of Iran's actions in the nuclear arena do not inspire confidence.
آقای هیگینز یکی دیگر از اعضای دموکرات کمیته گفت که تاریخ کنش‌های ایران در فعالیت‌های اتمی موجب برای اعتماد نمی آفریند.
For Iran to take a step to restore some credibility and some belief.
و سرانجام آقای دویچ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که شاید بهترین اقدام برای ایران در جهت ایجاد اعتماد آزادی فوری امیر حکمتی، سعید عابدینی، جیسون رضاییان و باب لوینسون شهروندان زندانی در ایران باشد. در نشست چهارشنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، سه تن از کارشناسان فنی امور هسته‌ای که پیشتر در کسوت مأمور دولت آمریکا در امر بازرسی‌های سلاح‌های کشتار جمعی و مشاورت در اجرای جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک فعال بودند، هر یک دیدگاه‌های خود را در کاستی‌های فنی توافق اولیه و دشواری‌های اجرای آنها برشمردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید برای توضیح درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات آماده است و هفته آینده با سند و مدرک به مجلس می رود. چندی پیش مشاور رئیس جمهوری ایران هم گفته بود ما سکوت نمی کنیم و سال 94 سال افشای آنهایی است که می خواهند با پولهای کثیف وارد انتخابات شوند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
وزیر کشور ایران میگوید مدارک و اسنادش درباره پولهای کثیف موجود و آماده است و آن را هفته آینده به مجلس ارائه میکند. سخنان چند ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی که گفته بود بخشی از پول به تعبیر او کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود، هنوز مورد مناقشه دولت و مجلس است. تا جایی که زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ها میگوید مقرر شده تا وزیر کشور برای توضیح دادن در مورد پولهای کثیف یک شنبه یا سه شنبه آینده در جلسه علنی مجلس حاضر شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران چند روز بعد از گفته‌هایش درباره پولهای کثیف سعی کرد در یک برنامه تلویزیون ایران کمی از ابهامات و انتقادات پیرامون گفته‌هایش کم کند.
این پول 210000 میلیارد تومان وارد هر جریان اقتصادی بشه، قاچاق کالا، بورس بازی، سفته بازی، دلالی، در هر کجا وارد بشه میتونه پول کثیف، جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
در روزهای بعد از گفته‌های وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات و انتقادات تند نمایندگان اصولگرای مجلس درباره این ادعا، صدای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از این گفته وزیر کشور دولت حسن روحانی بلند شد.
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟
یک روز پس از انتقاد علی لاریجانی، آقای رحمانی فضلی به او پاسخ داد و گفت مگر ما گفتیم قانون نداریم؟ حتما قانون داریم و کشور بر اساس قانون اداره می شود، اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم که شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم که فساد 3000 میلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم که بابک زنجانی ها به وجود آمدند. در هفته‌های گذشته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی هم در یک برنامه تلویزیون ایران شرکت کرد و درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت
هزینه تبلیغاتی هم بسیار زیاده. خب ما میبینیم تو شوراها، تو مجلس، تو بالاتر این هزینه باید تأمین بشه. خواهی نخواهی به افراد مختلفی مراجعه میکنن. اینجا همیشه زمینه های مشکل ما بوده. میرن به این متوسل میشن، اون براشون خرج میکنه، اون تبلیغات میکنه، مهمونی میده، کاروان را میفته، پوستر، بنر، تجمعات، هزینه های مختلف. ببینید این مسئله بوده که همیشه ما به خاطر این افراد زیادی رد صلاحیت شدن.
چندی قبل اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران در گفتگو با سایت ندای ایرانیان با اشاره به جریان‌هایی که در سابق از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کردند گفت با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقباری از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود و مسلماً عده‌ای می‌خواهند در سال 94 با پول‌های کثیف و به تعبیر او باد آورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد و در سال 94 سال افشای آنها خواهد بود.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود. اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 1500 تن از کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف ایران به تهران آمدند و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. این کارگران نسبت به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعتراض دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شیرین فامیلی.
دو روز است که کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف ایران به تهران آمده و در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. تجمع اعتراضی آنها به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بر اساس این ماده، شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این قانون روز 12 آذر ماه سال 93 تصویب و ابلاغ شده، ولی هنوز شرکت مخابرات آن را به اجرا نگذاشته است. پیش از این نیز کارگران مخابرات روستایی در 2 گذشته بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مسئله بیمه و قراردادهایشان شده بودند. در مهر ماه سال گذشته صدها تن از کارگران مخابرات روستایی از استانهای مختلف به تهران آمدند و در مقابل مجلس شورای اسلامی و ساختمان شرکت مخابرات تجمع کردند. آن بار نیز خواست آنها انعقاد قرارداد عادلانه کار و برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در حال حاضر بیش از 7000 کارگر در نزدیک به 9000 مرکز مخابرات روستایی ایران کار می‌کنند که شمار زیادی از آنها بیمه و قرارداد ندارند. تعداد دیگری از آنها نیز به صورت پیمانی کار می‌کنند. بر اساس گزارش ایلنا، کارگرانی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کرده‌اند، از استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان و بلوچستان به تهران آمدند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ایران خیلی دش می‌سوزه به حال یمن. اینقدر دش محال به یمن می‌سوزه، بره سوریه. مثلا بره سوریه بدبخت گلغت عام میشن. حال خیلی دل سوخته به خاطر یمن. دیگه اینا دیگه تموم شدن. می‌خوام ببینم این مملکت کجاست؟ صاحب نداره.
در حکومت جمهوری اسلامی که به راحتی مردم کشور خودشو میکشه، شکنجه میده و زندان میکنه و حق و حقوق مردم کشور خودشو به اعراب منطقه میده، ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اینا بخوان به حیوانات آزار نرسونن؟
مردمی که میگوین ما رهبر نداریم، اگر نه جمهوری اسلامی حاکم و سرنوشت ما نمیشد، معلمینی که در 40 شهر تهران دست به اعتراض زدن رهبران شما. بسم الله.
واقعا کشور با هنری داریم. زمانی که کمدین‌های ما با قشر کم سواد تو فیلم مارمولک شوخی میکنن، فیلم توقیف میشه. وقتی با قشر تحصیل کرده اطباء شوخی میکنن، کلن به حاشیه رونده میشن. تازه یادمون اومد هنر نزد ایرانیان است و بس، شرطی که خودمون بذاریم.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. مجله نیمه شب رو پی می‌گیریم با خبری از یمن. همزمان با ادامه جنگ‌های داخلی در این کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت ایران هشدار داد که از ارسال اسلحه به شورشیان حوثی پرهیز کند. آقای اوباما در گفتگویی با شبکه تلویزیونی MSN CBC آمریکا گفت که با توقف حمله‌های هوایی عربستان و آغاز روند توافق سیاسی در یمن، ایران باید بخشی از راه حل باشد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی که سه‌شنبه شب اول اردیبهشت ماه از شبکه خبری MSNBC پخش شد، پیام روشنی به رهبران جمهوری اسلامی ایران فرستاد، مبنی بر اینکه از ارسال تسلیحات بیشتر به شبه نظامیان حوثی بپرهیزند. این نخستین بار بود که رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم در این زمینه سخن میگفت. آقای اوباما گفت ما پیام‌های نامفهومی به رهبران ایران نمیفرستیم. پیام ما در مورد یمن بی پرده و بسیار صریح است. رئیس جمهوری آمریکا دلیل حضور تعدادی از ناوگان دریایی این کشور در خلیج فارس را حصول اطمینان از حفظ آزادی رفت و آمد دریایی نامید و افزود آنچه به دولت ایران گفته شده این است که فرستادن اسلحه به گروه‌ها در یمن می‌تواند رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی را به مخاطره افکند. آقای اوباما تأکید کرد که بخشی از هدف آمریکا با
به عنوان ابرقدرت عمده در جهان همکاری با شریکان خود است تا کشمکش ها را حل کند و در تعقیب تروریسم بی‌رحم باشد. آقای اوباما افزود که آمریکا به تنهایی برای هر مشکلی در کشورها تفنگداران دریاییش را گسیل نمی‌کند، بلکه می‌کوشد تا ظرفیت و توانایی شریکانش را برای مقابله با اقدامات تروریست‌ها افزایش دهد. در این میان برخی گزارش‌ها می‌گویند که به رغم تجدید حمله‌های هوایی عربستان در یمن، شبه نظامیان حوثی خواستار آتش‌بس و آغاز گفتگوهای صلح شدند. شبکه خبری CNN نیمروز چهارشنبه گزارش داد که محمد عبدالسلام، سخنگوی شورشیان حوثی، این مطلب را در صفحه فیسبوک خود عنوان کرده است. پیشتر در ژانویه گذشته حدود 4 ماه پیش گفتگوهای صلح بین حوثی‌ها و دولت یمن با ناکامی پایان گرفت. به گزارش CNN در یک تحول مثبت دیگر، یک مقام دولت عربستان از آزادی وزیر دفاع یمن توسط شورشیان حوثی خبر داده است. محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن یک هفته پیش در عدن به اسارت در آمده بود ولی روز چهارشنبه از جانب حوثی ها آزاد شده است. 24 ساعت پیش از این سازمان ملل متحد خواستار آزادی وزیر دفاع یمن شده بود. شبکه CNN اضافه کرده که به گفته یک مقام ارشد عربستان که نخواست نامش فاش شود، حوثی ها تمام شرایط شورای امنیت سازمان ملل برای استقرار صلح در یمن را پذیرفتند. در ماه‌های اخیر دولت آمریکا برای برقراری آرامش و آغاز گفتگوهای صلح در یمن تلاش‌های دیپلماتیک بی سر و صدایی را انجام داده و طرف‌های درگیر را به کنار گذاشتن جنگ و خونریزی و آغاز گفتگو دعوت و تشویق کرده است.
توی برنامه چهارکنج این هفته از شیوه های جدید برای برخورد با مزاحمت های جنسی برای زنان در شهر پاریس و استخدام زنان در چین برای گپ و گفت آنلاین با مردان چینی گیم باز براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
و آخرین گزارش نیمه نخست این مجله این که سایت حزب اعتماد ملی سهام و سایت کلمه از درگذشت یک دستفروش دیگر در ایران بر اثر خودسوزی گزارش دادند. این دومین مورد خودسوزی یک دستفروش در ایران طی یک ماه به شمار می رود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
حمید فرخی دیزج ملک پس از خودسوزی حدود یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا بستری بود. بنابر گزارش ها وی در اعتراض به جمع آوری بساطش از سوی ماموران شهرداری تبریز اقدام به خودسوزی کرده بود. حمید فرخی که 43 ساله و پدر 3 فرزند، 1 پسر و 2 دختر بود، روز دوشنبه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. به نوشته سایت اویان نیوز، یکی از نزدیکان حمید فرخی اظهار داشته است که وی در منطقه بازار تبریز خرده فروشی می‌کرد و مجوز دست فروشی را از شهرداری دریافت کرده بود. سایت خبری آناچ هم نوشته است که این دست فروش زمانی که مامورین اماکن شهرداری یکی از مناطق تبریز اقدام به جمع آوری بساطش کردند، برای بازپسگیری بساطش از شهرداری اقدام کرد و زمانی که شهرداری از پس دادن وسایل امرار و معاش وی خودداری کرد، این شخص تهدید به خودسوزی در مقابل ساختمان شهرداری کرد. این دومین مورد خودسوزی یک دست فروش در کشور به فاصله یک ماه است. یکی در خرمشهر، دیگری در تبریز. پیشتر در اواخر اسفند ماه یونس اساکره خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زد و پس از حدود 10 روز در اولین روزهای سال نو بر اثر شدت جراحات در بیمارستانی در تهران درگذشت. یونس اساکره که 32 ساله و دارای 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر بود، در اقدامی مشابه در اعتراض به جمع کردن دکه میوه فروشیش خودسوزی کرده بود. سایت اهواز نیوز به نقل از برادر یونس نوشته بود که وی و برادرش چند سال بود که در بازار بساطی داشتند و تنها امرار معاششان از همین طریق بود. داستان این دو دستفروش ایرانی بیشباهت با حکایت دستفروش تونسی محمد بو عزیزی نیست که در روزهای پایانی سال 2010 میلادی در اعتراض به توقیف کالاهایش توسط ماموران شهرداری خود را مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید و در اولین روزهای سال 2011 درگذشت. گرچه اقدام اعتراضی بو عزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد. پس از انقلاب سال 1357 و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، دکتر هما دارابی، متخصص پزشکی کودکان و روانپزشک، گمان می‌رود نخستین کسی در ایران بوده که اعتراض خود را با خودسوزی نشان داده است. هما دارابی از اعضای حزب ملت ایران که همراه پروانه فروهر سازمان زنان جبهه ملی ایران را تشکیل داده و در کنگره اول جبهه ملی در بهمن سال 1341 شرکت و سخنرانی کرده بود، در دوم اسفند سال 1372 در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین گزارش این مجله در نیمه اینو خودش گفتگوی ورزشی هست با خبرنگار با سابقه ورزشی حبیب روشنزاده که الان روی خط ارتباطی ماست. اما با پایان بازی‌های فوتبال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا و با نتایج به دست آمده میتوان این هفته را هفته ناکامی نمایندگان فوتبال ایران در آسیا نامید، به خصوص در روز چهارشنبه دو تیم تهرانی نفت و پرسپولیس هم در مقابل حریفانشان به نتایج دلخواه نرسیدند. آقای روشنزاده وقت شما بخیر. با بازی‌های امروز نمایندگان فوتبال ایران شروع کنیم، پرسپولیس و نفت تهران.
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. بله، همونطور که اشاره فرمودید پرسپولیس در برابر لخویای قطر شکست خورد با نتیجه 3-0، همون نتیجه‌ای که در تهران باهاش پیروز شده بود. در تهران 3-0 برده بود لخویا رو و در قطر امشب باخت و رفته زیر سوال الان پرسپولیس در جدول گروه آ بعد از لخویای قطر. الان 10 امتیازی لخویاست، پرسپولیس 9 امتیازیه. آن نصر عربستان هم با توجه به اینکه بنیادکار ازبکستان رو برد 8 امتیازیه، بنیادکار هم 1 امتیازیه. بنابراین رقابت اصلی برای راهیابی به مرحله 1/8 نهایی بین همین 3 تیمی است که الان اشاره کردم و پرسپولیس در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت بازی آسونی داره. البته من باید بگم در تهران مقابل بنیادکار، چون بنیادکار ضعیف‌ترین تیم این گروهه و البته لخویا هم در ریاض با النصر بازی داره که اون بازی یک بازی بسیار مشکل خواهد بود. به هر حال شانس پرسپولیس برای راهیابی به مرحله بعد یا 1/8 زیاد هست و میتونه بنیادکار رو ببره و سطح جدول گروه حتی قرار بگیره و بره به 1/8.
وضعیت نفت تهران چطوره در گروه خودش؟
نفت تهران هم تو که میدونید دقایق پیش بازی الشباب عربستان و العین امارات که در ریاض جریان داشت با 1 به سود العین تمام شد و العین در سطح جدول این گروه قرار گرفته، گروه ب یا گروه 2، در حالی که نفت می‌بینیم در تهران از یک فرصت بسیار خوب نتونست سود ببره در برابر پاختاکور و 1-1 با این تیم مساوی کرد و نفت الان با 8 امتیاز در رده دوم جدول این گروه و پاختاکور 6 امتیازی سوم، الشباب هم 2 امتیازی و تقریبا حذف شده به حساب میاد و رقابت در حقیقت بین نفت تهران و العین برای سرگروه شدن و راهیابی به مرحله 1/8 در بازی روز چهارشنبه که چهارشنبه 16 اردیبهشت العین و نفت در امارات بازی دارن که کار نفت در امارات مشکل خواهد بود. می‌دونید که العین در تهران با نفت در بازی رفت مساوی کرده. اما دو تیم هم که همطور خودتون اشاره فرمودید روز سه‌شنبه حذف شدن، یکی فولاد خوزستان بود که 1-0 مقابل اسد قطر شکست خورد و تراکتورسازی تبریز هم در برابر تیم نصف قارشی در تبریز 1-2 بازی رو باخت و هر دو از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا حذف شدن.
یک دقیقه فرصت داریم آقای روشنزاده، نگاهی هم به بازی‌های امشب لیگ قهرمانان اروپا داشته باشیم. امشب کلکسیونی از ستارگان فوتبال دنیا در دو شهر موناکو و مادرید مقابل هم قرار گرفتند.
کاملا درسته، البته دو ستاره بزرگ امشب غایب هستند در تیم رئال مادرید، گرت بیل، ستاره بریتانیایی که آسیب دیده، و بازیکن فرانسوی رئال مادرید کریم بنزما که هر دوشون اینا آسیب دیده هستند. تا این لحظه هم که من با شما صحبت میکنم، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 0-0 مساوی هستند در دقیقه 58 و بازی یوونتوس و موناکو هم در موناکو با همین نتیجه در جریان هست و شانس یوونتوس بایستی بیشتر باشه به دلیل اینکه بازی رفت رو با یک گل برده در مقابل موناکو، ولی چون بازی در موناکوه واقعا نمیشه پیش بینی کرد. در حقیقت شهرآورد تیم شهر مادرید هم بین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در جریان بدون گل 0-0 مساوی بازی رفتشون هم که در استادیوم اتلتیکو برگزار شد، اون بازی هم 0-0 شده و اگر این بازی هم 0-0 تموم بشه در پایان 120 دقیقه، اگر به 120 دقیقه کشته بشه، با ضربات پنالتی برنده تعیین خواهد شد. در غیر این صورت یکی میره به نیمه نهایی.
ممنون از شما. ممنون. حبیب روشنزاده خبرنگار و گزارشگر باسابقه ورزشی بود و از آخرین نتایج مسابقات فوتبال در آسیا و اروپا میگفت. تا ثانیه های دیگر همراه شما خواهیم بود با بخش دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم و همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران در دو مرحله با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردند. قرار است این مذاکرات در روز پنجشنبه با شرکت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اندونزی سفر کرده است روز چهارشنبه گفت که ایران برای حل مسئله هسته‌ای عزم راسخ دارد. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که حسن روحانی در حاشیه اجلاس آسیا آفریقا با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز دیدار و گفتگو کرده است. به رغم مخالفت دولت حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. کلیات این طرح با 149 رأی مثبت در برابر 69 رأی منفی به تصویب رسید. بر پایه طرح جدید به جای شهرستان‌ها، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و در انتخابات نمایندگان لازم برای هر استان انتخاب می‌شوند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی که روز جمعه به مناسبت 100 سالگرد کشتار ارامنه ایراد می‌کند، از عبارت نسل کشی استفاده نخواهد کرد. آرام هامپاریان مدیر جامعه ارمنی‌های آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت در جلسه‌ای که شماری از مقام‌های کاخ سفید با آنها داشتند، صراحتاً گفته شده که باراک اوباما در نطق جمعه‌اش از این عبارت استفاده نخواهد کرد و همین موضوع به گفته او باعث خشم ارامنه آمریکا شده است. شماری از کشورهای اروپایی کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی در 100 سال پیش را نسل کشی می دانند، اما دولت آمریکا تا کنون از این اصطلاح استفاده نکرده است. در آغاز هفته زمین پاک در ایران، اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست میگوید سالانه 1 تا 1.5% از جنگل‌های کشور از بین می‌رود و با این روند ظرف 75 تا 100 سال آینده تمامی جنگل‌های ایران نابود خواهد شد. روز چهارشنبه روز جهانی زمین نام داشت، اما در ایران از این روز هفته زمین پاک آغاز شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا کاری از آرش حسنیا باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی میزبان شما در این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که درباره گره کور هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در گام نخست با سپیده بهکام همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر خبرهای اقتصادی این هفته.
بورس خبر.
گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سیستم بانکی در سال 93 منتشر کرده نشان می‌دهد مجموع تسهیلاتی که بانک‌های ایران در سال 93 پرداخت کردند نسبت به عملکرد بانک‌ها در سال پیش از آن در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی رشدی 44.5% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، نظام بانکی ایران پارسال در مجموع 341 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت است. بخش خدمات با دریافت بیش از 36% کل تسهیلات بانکی بیشترین بهره را از وام‌های بانکی در سال 93 برده است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی میدانی اعلام کرده است که متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال کمتر از اسفند پارسال است. در این گزارش متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال متر مربعی 3,820,000 تومان اعلام شده است که حدوداً 10% کمتر از قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال است. گزارش نویس روزنامه دنیای اقتصاد متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال را متر مربعی 4,230,000 تومان اعلام کرده است. قیمت دلار در فروردین ماه امسال با نوسان در محدوده 140 تومانی به کار خود پایان داد. به گزارش وبسایت اقتصاد نیوز، قیمت دلار در طول یک ماه اول سال در بالاترین حد به 3379 تومان رسید که مربوط به روز 23 فروردین ماه بود و پایین‌ترین حد دلار روی رقم 3240 تومان ثبت شد که به روز 15 فروردین ماه 94 مربوط می‌شد. آمار منتشر شده گمرک ایران از صادرات کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در سال 93 موفق شده است به 8 کشور به میزان 193 هزار تن بنزین صادر کند. قیمت هر کیلو بنزین صادراتی در گزارش گمرک نیز 90 سنت اعلام شده.
لابلای یادداشت‌ها.
شنیدن خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران بخش بعدی نمایر این هفته است که هانا کاویانی اون رو برای شما اجرا میکنه.
احمد میر مطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته به تصمیم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها انتقاد کرده است. به نوشته ای آقای میر مطهری، محل اتخاذ این تصمیم که حساس‌ترین و مهمترین سیاست پولی است و به جای بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها پیش قدم طرحان شده، قابل تأمل و توجه است. این اقتصاددان در این حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را قابل تذکر توصیف کرده و از به نوشته او کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول ابراز نگرانی کرده است. این اقتصاددان با نامطلوب خواندن ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های ایران، تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن را از ضرورت‌های اقتصاد ایران نامیده است. به نوشته این اقتصاددان، اگر قیمت تمام شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جستجو کرد. علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر جهاد کشاورزی در تحلیلی با بررسی آثار حذف تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاکید کرده است که امروز بیش از هر روز دیگری لزوم مدیریت منابع ارزی ایران احساس می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به سابقه گشایش حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی و پس از آن تأسیس صندوق توسعه ملی و نحوه اداره هیئت امنایی این صندوق می‌نویسد، احتمالاً به زودی کشور در آستانه تزریق حجم قابل توجهی از درآمد های ارزی است که البته محل مصارف آن تا کنون مشخص شده است. معاون وزیر جهاد و کشاورزی در ادامه تحلیل خود که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، با توجه به نگرانی‌های زیادی که پیرامون افزایش درآمدهای ارزی و اثرات مستقیم آن بر تورم در حافظه تاریخی اقتصاد ایران رقم خورده، اشاره می‌کند که برای حفظ مسیر کشتی اقتصاد ایران در بستر خروج از اقتصاد نفتی، بر نقش صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی تاکید شود. به نوشته علی قنبری، با افزایش سهم ذخیره‌سازی ارزی و روانه‌سازی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی ناشی از درآمد نفتی و ارزهای آزاد شده در نتیجه حذف تحریم‌ها به صندوق توسعه ملی، می‌توان با تحمل و تمدید شرایط ریاضتی فعلی اقتصاد کشور با شتاب بیشتری در مسیر اقتصاد غیر نفتی و در نهایت اقتصاد مقاومتی گام برداشت. یک عدد، یک تحلیل.
در بیش از 3 سالی که از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته، هفته و روزی نبوده که خبری از تحولات و تغییرات اقتصادی ایران تحت تأثیر آثار هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده باشد. بیهوده نیست که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای تلویزیونی چنین ارزیابی از گرفتاری‌های امروز هدفمندی یارانه‌ها دارد.
این پرداخت یارانه‌ها به این شکلی که اتفاق افتاد، بنیان غلطی بود که گذاشته شد. من خیلی صریح و شفاف میگم، ما در قانون هدفمندی یارانه ها دنبال این بودیم که مقدار مصرف حامل های انرژی رو مدیریت کنیم و ساختارهای تولیدمون رو اصلاح کنیم و فناوری های پیشرفته رو در تولید به کار بگیریم. اینها اهداف اساسی تر بود. پرداخت یارانه به خانواده های نیازمند یک هدف دیگری بود که در کنار اینها قابل قبول بود و صرفا نیازمندان. اونقدر این پرداخت یارانه به خانواده ها دامنش گسترده پیدا شد که همه اون اهداف رو تحت شعاع خودش قرار داد.
هدفمندی یارانه ها که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به پرداخت نقدی یارانه ها تقلیل یافته، در دولت محمود احمدی نژاد بخش های زیادی از بودجه های عمرانی، بودجه های شرکت ها و سازمان های دولتی را بلعید تا اینکه این میراث به دولت حسن روحانی رسید. دولت جدید بنای آن نداشت تا بودجه عمرانی یا منابع قرض گرفته شده از بانک مرکزی یا بودجه های دیگر بخش ها را خرج یارانه ها کند و هرچند که تا حدودی در این مهم موفق بود، اما از گلایه های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 چنین برمی آید که همچنان پرداخت یارانه های نقدی باریست بر شانه های بخش های دیگر.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه های طرف، یعنی واقعا اعصاب منو خرد میکنه. این یارانه ها، ما پارسال روزی 125 میلیارد تومان ما پول دادیم برای یارانه ها، یعنی اصلا خرد کننده است، کمر شکنه واقعا. این
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، پیش از این در گفتگویی پیش بینی کرده بود که دولت برای ادامه پرداخت نقدی یارانه ها در سال 94 هر ماه با کسری معادل 16000 میلیارد تومان روبرو باشد، چرا که به گفته جهانگیری درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به سختی به 33 هزار میلیارد تومان می‌رسد، حالان که دولت برای تداوم این پرداخت‌ها نیازمند 42 هزار میلیارد تومان است. از این رو بر اساس قانون بودجه امسال و حکم تبصره 20 این قانون، دولت باید با شناسایی پردرآمدها گروه‌های برخوردار بی‌نیاز از یارانه را از شمول یارانه بگیران حذف کند، اتفاقی که گفته می شود با حذف گروه هایی بی سر و صدا آغاز شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره حذف افراد پردرآمد چنین می گوید:
پردرآمدها 5 دهک جامعه ما نمی شن، بلکه اگر خیلی خیلی اوج بگیره 3 دهک رو فرا می گیره. 3 دهک ثروتمندترین خانوارها، و البته شناسایی این خانوارها چیز دشواری نیست. هم دولت از پیش تکلیف داشته که شناسایی کنه، طبعا چون امکان شناسایی این خانوارها هم وجود داره و امر دشواری نیست و سایت هایی که دولت داره از آمار و اطلاعات مربوط به املاک، خودروها، مشاغل، حالا من به عنوان مثال عرض کنم، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات و نمایندگان مجلس اضافه کنید، کارخانه داران، طبعا باید به این لیست اضافه کرد.
اما مرکب خبر حذف 5 گروه پردرآمد خشک نشده بود که محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت، با تکذیب این خبر گفت هنوز هیچ خانواری از شمول یارانه بگیران حذف نشده است، چرا که به گفته آقای نوبخت هنوز آیین‌نامه تبصره 20 قانون بودجه تدوین نشده است.
هنوز ما این آیین‌نامه رو تصویب نکردیم تا بخوایم اجرا بکنیم. این آیین‌نامه اجرایی وقتی تصویب بشود، کاملا مشخص خواهد شد که ما نسبت به سال گذشته که اقداماتمون انجام شد و اطلاع رسانی شد تو سال 94 چی میخواییم انجام بدیم؟ آیا 5 گروه، 3 گروه، همینایی هست که شما یاد کردید یا مکانیزم دیگه؟ این به محض این که تصفیه بشه اطلاع رسانی خواهد شد.
شناسایی حدود 10 میلیون نفر پردرآمد و حذف یارانه آنان تنها راه باقی مانده دولت برای ادامه برنامه است که به او به ارث رسیده است، هرچند که این کار به لحاظ تبعات سیاسی و اجتماعی امری دشوار برای دولت مردان خواهد بود. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.